شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. ویروس کرونا جان 173 تن دیگر را در ایران گرفت. نرخ برابری دلار آمریکا با ریال بار دیگر افزایش یافت. و یک گور دست جمعی حاوی جسد 215 کودک بومی در کانادا کشف شد. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم با نگاه و مروری بر آخرین اخبار در ارتباط با ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی طی شبانه روز گذشته 173 تن دیگر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 2,900,000 نفر رسیده و شمار کل جان باختگان هم به 80,000 نفر نزدیک شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین‌المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. از دیگر سو، سفرهای بین‌استانی در تعطیلات نیمه دوم خرداد ماه در ایران ممنوع اعلام شد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هم از اعمال جریمه 1,000,000 تومانی برای سفر به شهرهایی که در وضعیت قرمز هستند و جریمه 500,000 تومانی برای سفر به شهرهای در وضعیت نارنجی و زرد خبر داد. ستاد کرونا همچنین از بازگشت اولین گروه اتباع ایرانی در هند به دلیل بحران کرونا در این کشور خبر داد. حسین قاسمی، دبیر اجتماعی ستاد کرونا، تعداد اتباع ایرانی در هند را بیش از 400 نفر و تعداد ایرانیان در پاکستان را 150 نفر اعلام کرد. هند طی روزهای گذشته بالاترین آمار مبتلایان روزانه در جهان را داشته است و بیش از 320 هزار تن در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. رضا اردکانیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، از اختصاص 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق برای خرید واکسن کرونا خبر داد. او روز شنبه اعلام کرد که مجوزهای لازم برای انتقال این پول از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی اخذ شده و قرار است 16 میلیون دوز واکسن از شرکت کوواکس خریداری شود. ایران فروردین ماه امسال هم از محل پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی اولین محموله واکسن آسترازنکا شامل بیش از 700 هزار دوز را از طریق کوواکس دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه به 23900 تومان رسید. بر اساس این گزارش، هر یورو هم در بازار آزاد ارز ایران به قیمت 29000 تومان معامله شد. ارزش هر قطعه سکه طلا هم روز شنبه 10,750,000 تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا در ایران از روز پیش روندی صعودی داشت. شماری از اقتصاددانها عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات و رشد نقدینگی را در کاهش ارزش پول ایران دخیل می‌دانند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تحریم کنندگان انتخابات را به برخورد تهدید کرد. او روز جمعه در جلسه ای با حضور مداحان، افرادی که به گفته او مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، هنجار شکنان انتخابات نامید. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی مؤسسه ایسپا در ایران، تنها 37% از واجدین شرایط قصد شرکت در انتخابات را دارند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد ماه برگزار می شود. در همین ارتباط، برنامه‌ای هم در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری در ایران در آلمان در شهر کلن برگزار شده که شهرام میریان، گزارشگر ما، درباره اون گزارش می ده.
ما باید صدای ملت ایران رو به گوش دنیا برسونیم.
در حالی که تنها 20 روز به برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، تظاهراتی در مقابل کلیسای جامع شهر کلن در آلمان برپا شده. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی به مقررات حاکم بر کرونا توجه کرده و ضمن استفاده از ماسک فاصله گذاری فیزیکی را هم رعایت کردند. نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی بحث محوری این تظاهرات فراجناهی است. من جلو میرم و از یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات میپرسم هدف از این حرکت اعتراضی چه است؟
هدف از این برنامه امروز این است که یک اتحاد سازمان‌های برون مرزی با همدیگه، دو نه به انتخابات جمهوری اسلامی، برای اینکه الان تو ایران یک کمپین درست شده نه به رأی، و ما اپوزیسیون برون مرز این کمپین رو حمایت کردیم و به خاطر همین از امروز ما شروع کردیم تظاهرات مختلفی رو انجام بدیم و ما خوشحالیم امروز 14 سخنران داریم از سازمان‌های مختلف و به مردم ایران در ایران میخوایم که صدای ما به گوششون برسه که ما از ایرانیانی که رأی نمیدن حمایت میکنیم. این خیلی مهمه. باز من میگم رأی بی رأی نه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. رأی بی رأی این کمپین از ایران شروع شد و ایرانیای داخل کشور بدونن صداشون به گوش ما رسیده و ما از آنها حمایت میکنیم.
سخنگوی حزب سکولار دموکرات ایران هستم. گرد همایی گذاشتیم تظاهرات بر علیه جمهوری اسلامی و برای تایید این که نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات تقلبی در ایران که مردم ایران مخالف اون هستند و میدونن که دیگر نباید فریب بخورن و باز هم به ایران مشروعیت بدن. اینها مشروعیتی در ایران ندارن، در جهان هم مشروعیتی ندارن. باجهایی که میدن به کشورهای مختلف سعی میکنن خودشونو در قدرت نگه دارن. باید دنیا بدونه که ملت ایران ملت زنده است، ملت بزرگی است و نمیگذاره که به این صورت بهش فشار بیارن و ستم برسونن. وظیفه خودمون میدونیم که بیایم بیرون و صدای ملت ایران رو به دنیا برسونیم. امروز ما اینجا فریاد میزنیم نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات تقلبی، و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با انتخاب رئیسی یک جلاد دوباره بتونه سر کار بیاد و مشروعیت از مردم بگیره و ملت ایران در منظر بمانند و نشون بدن به دنیا که اینها جمهوری اسلامی رو نمیخوان و باید دنیا بدونه که اینها باید برن و جای اون باید دموکراسی و سکولاریسم بگیره و یک رژیم سر کار بیاد که به مردم خدمت کنه، نه اینکه مردم رو سرکوب کنه و هر چی دارن بدوسته.
خانم شما هم در این تظاهرات شرکت کردین، خواستتون چی است؟
خواسته من اینه که هموطنای ما تو اینجا، البته به اندازه کافی مردم ما آگاهی دارن هم خارج ایران هم داخل ایران، که باید دیگه نگفت بس 42 سال هی صبر کردیم منتظر اتفاق بهتر بودیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، روز به روز بدتر شد و واقعا دیگه مردم خسته شدن، واقعا مردم به تنگ اومدن. چرا تا کی باید به مردم ایران ظلم بشه؟ تا کی مردم ایران هیچ کاری نتونن؟ انتخابات فرمایشی، چیزی که از قبل تعیین شده، رأی از قبل داده شده، این چه مدل زندگی کردن مردم ایران؟ تا کی ساکت باشیم درباره هموطن عزیزمون که تو ایران دارن زجر میکشن؟ من به شخصه اینجا نمیتونم ساکت باشم.
چکیده سخنرانی ما اینه که از مردم ایران خواستاریم که به این رژیم جنایتکار رأی ندن و هر رأیی که به این رژیم جنایتکار بدن تایید خونهای ریخته جوانان ایرانه. ما میخواییم که این رژیم عوض بشه و رژیمی بیاد که سکولار باشه و تمام گروه های ایران رو در بر بگیره و خارج از تعصبات دینی، قومی و ملی. توصیه من اینه که مردم رأی ندن تا این رژیم بدونه که مردم طرفدارش نیستن و مردم خواهانشون نیستن و مردم میخوان از این رژیم گذر کنن تا به یک رژیم سکولار برسن.
و در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که طی 20 روز آینده قرار است در همین مکان که تظاهرات امروز برپا شده در برابر کلیسای جامع شهر کن 8 تظاهرات دیگر نیز برپا بشه و حتی در روز جمعه 28 خرداد ماه جاری هم قرار است تظاهرات دیگری در همین مکان برگزار بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ارتباط با انتخابات 1400 ریاست جمهوری، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم در نماز جمعه این شهر تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی را با خروج از اسلام معادل دانسته و گفته است کسانی که میگویند در انتخابات شرکت نمی کنند مسلمان نیستند. آیه علم الهدا نماینده ولی فقیه در این استان و پدر همسر ابراهیم رئیسی است. از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به عنوان یکی از بخت‌های اصلی انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال جاری یاد می شود. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین از حکم دادگاه عالی اونتاریو که به تازگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را اقدامی آمدانه و تروریستی خوانده بود حمایت کرده، اما مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید این نظر رسمی اوکراین و کانادا نیست. گزارشی رو داریم در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین معتقد است سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران اقدام تروریستی بود. الکسی دانیلوف در یک برنامه تلویزیونی که به تحولات بلاروس به دنبال فرود اجباری هواپیمای مسافربری اختصاص یافت، ضمن انتقاد از رویکرد کشورهای غربی و ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، به دلیل آنچه او نتوانید در پاسخگو کردن دولت‌های مسئول سوانح هوایی دانست، با اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت: اوکراین حتی پیش از اینکه آمریکا و کانادا احتمال سرنگونی این هواپیما را مطرح کنند، رسماً اعلام کرد اصابت موشک سمانه روسیه تور باعث ساقط شدن این هواپیما بود و به گفته وی عمدی بودن این اقدام نیز به عنوان احتمال جدی مطرح شد. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در برنامه تلویزیونی شبکه اوکراین 24 گفت:
با دادگاه کانادا که حکم سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی ارزیابی کرد هم نظریم و از آن حمایت می‌کنیم. از ابتدا نظرمان همین بود و هر چه زمان می‌گذرد بیشتر اطمینان پیدا می‌کنیم.
قاضی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا پس از بررسی شکایت 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 در حکم اعلام کرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اقدامی آمدانه و تروریستی بود. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، در حالی از این تصمیم حمایت کرده که اون نخستین بار در مراسم در کیف که به مناسبت اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی برگزار شد، اعلام کرده بود تروریستی بودن این اقدام را بررسی می‌کنیم. او یک ماه پیش نیز گفت که اطمینان دارد سپاه پاسداران عمدن هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده تا به گفته وی از افزایش تنش بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. مسئولین ایرانی اوکراین را به سیاسی کردن این پرونده متهم کردند و حکم دادگاه کانادا ایرانی فاقد اعتبار دانستند. ایران اصرار دارد خطای انسانی دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی است. اوکراین و کانادا بارها گفتند این توضیح را بدون شواهد نمی‌پذیرند. یوگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان با ایران در رابطه با پرواز 752، دو روز پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت سوالات متعدد همچنان بی پاسخ باقی مانده. این معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اوتاوا به کیف اطلاع داد حکم قاضی کانادایی موضع رسمی دولت کانادا نیست. به گفته وی اوکراین نیز همواره بر روشن شدن تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی پافشاری کرده. کیریل نوویکوف، کارشناس مسائل هوانوردی، میگوید هیچ توضیح قانع کننده ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نشده.
دلایل متعدد مطرح شده، اما این وظیفه ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون های بین المللی است که دلیل واقعی را شرح دهد. مذاکره فرصتی برای ایران است که حقیقت را بگوید. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین نظرش درباره این موضوع مشخص است، اما او در این مقطع تصمیم گیرنده نیست. این پرونده سنگین در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته و دیپلمات‌هایمان با در نظر گرفتن هدف نهایی عمل می‌کنند. به احتمال زیاد این مسیر به دیوان بین‌المللی دادگستری منتهی می‌شود. اما این دادگاه نمیپذیرد که مذاکرات پس از دو دور به بنبست خورده. به دلیل ضعف نهادهای بین‌المللی، پیچیدگی مسائل حقوقی، شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی که پیرامون ایران وجود دارد، متاسفانه پیشرفت در این پرونده کند خواهد بود. اما ایران باید بداند که هرچه پیش می رویم، این کشور با عواقب سنگین‌تری روبرو خواهد شد.
دور سوم مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی پرواز 752 چهارشنبه در کیف آغاز خواهد شد. یوگنی ینین، سرپرست مذاکره کنندگان با ایران، به رادیو فردا گفت اصرار خواهیم کرد طرف ایرانی دست کم به برخی از سوالات متعدد پاسخ مشخص ارائه دهد. آنه رئیسقه، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاس که با ما همراه بودید. فقط خاطر نشان میکنم که یک خبر رو هم از قلم نندازیم و اون هم خبری بود که در خصوص اینکه یک گور دست جمعی در کانادا کشف شده که جسد 215 کودک بومی در آن دفن شده بود در محوطه یک مدرسه شبانه‌روزی سابق در استان بریتیش کلمبیا. در این باره در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. در ادامه